به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه حاضران محترم در جلسه. عنوان جلسه امروز ما تجلی اسطوره ها در شعر حافظ یا یک مطالعه بر دیوان حافظ هست با یک رویکرد اسطوره‌ای، که انشالله توی دو جلسه سعی میکنم که مباحث رو جمع بکنم. بخش در حقیقت درآمدش رو این جلسه در خدمتتون خواهم بود در باب اصلا ویژگی اسطوره‌ای شعر، و بعد انشالله جلسه آینده نقد شعر و چند غزل رو به طور خاص خواهم داشت در حضور شما. آغاز میکنم جلسه رو با قرائت غزلی از حافظ که انشالله جلسه آینده بعد از اینکه امروز مقدمات رو گفتم میخوام به نقد اون از منظر رویکرد اسطوره‌ای بپردازم، و اینکه چگونه ممکنه که یک غزل عرفانی رو که هیچ نشانه‌ای شاید به نظر نرسه در ابتدا از اساطیر در اون باشه، ما با این رویکرد مطالعه میکنیم. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت، دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظ آن روز طرب نامی عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. خب همونطور که ملاحظه میکنید با یک غزل کاملا عرفانی و عرشی حافظ روبرو هستیم، غزلی که در فضای روز آغاز آفرینش سیر میکنه و از آفرینش آدم، فرشته و انتخاب آدم و رابطه دوگانه ملک و انسان، انسان و خدا صحبت میکنه. همونطور که پیش از این تا یه سری درس گفتار که بعضی از دوستان هم که تو اون جلسات بودن الان هستن در این جلسه حاضر هستن عرض کرده بودم، ابتدا با تعریف اسطوره شروع میکنیم تا ببینیم که مقصود ما از اساطیر چه هست و چرا و چگونه ممکنه که ما اسطوره ها رو در این غزلی که حضورتون قرائت کردم پیدا بکنیم، و به گمان بسیاری که تا عنوان اسطوره میاد به یاد پهلوانان شاهنامه و قهرمانان تاریخ قدیم و پادشاهان ایران باستان میافتند، یا حالا پادشاهان یونانی و خدایان یونانی، ببینیم که چگونه میشود که در یک متن عرفانی که این غزل نمونه اون هست هم به این حد و به این مرحله رسید. اسطوره رو ما تعریف میکنیم بیان نمادین یک روایت مقدس. روایت مقدس روایتی است که مردمان در روزگاری به اون باور داشتن، حالا یا این باور ادامه داشته تا امروز یا اینکه این باور از بین رفته، اما اسطوره ها نماد و نمود اون ماجرا هستن، اون روایتی هستن که اتفاق افتاده است روزی روزگاری در سرزمینی، و به صورت نمادها خودشون رو نشون میدن. این نمادها، این نمودها، نمودهای اسطوره‌ای ممکنه شکل‌های گوناگونی داشته باشه. یکی از انواع این نمودها که خیلی سریع مخاطب جذب اونها میشه و اونها رو تشخیص میده بدون اینکه نیازی داشته باشه که تعریف حتی اسطوره ها رو بدونه، همون شخصیت ها هستن. چندین مقاله درباره اساطیر در شعر حافظ نوشته شده و تقریبا تمام کسانی که این مقالات رو نوشتن به دنبال این بودن که شخصیت جمشید در دیوان حافظ که بوده است و چگونه تصویر شده، به دنبال این بودند که عارفانی مثل حلاج و بایزید چگونه نقش اسطوره‌ای یافتند، به دنبال این بودند که پیامبران حضورشون در دیوان حافظ چگونه بوده است، از آدم تا عیسی رو که نقش پذیر هستند در دیوان حافظ بررسی کردند و حاله های اسطوره‌ای و نقشمندی تصویری اونها رو به بحث نشستند، که البته خیلی روشنه که درست هم هست و بخش مهم حضور اسطوره ها در شعر حافظ با همین هاست. اما قبل از این که من تصویرهای اسطوره رو در شعر حافظ گسترش بدم و وارد بحث نمودهای اسطوره‌ای بشم، میخوام توجهتون رو به این نکته جلب بکنم که اصلاً حضور اساطیر در دیوان حافظ چگونه است و چرا؟ آیا هوشمندانه و خردمندانه و اثر آگاهی است یا اثر ناخودآگاهی است؟ و این حضور و این جلوه و این تجلی اساطیر در شعر حافظ موجب چه ویژگی هایی در شعر او شده؟ وقتی درباره ماندگاری شعر حافظ و شاهکار بودن اون بحث میشه، ویژگی هایی رو برمی‌شماریم که هم در فرم و صورت شعر، موسیقی شعر حافظ و هم تنوع معانی و تنوع مضامین در شعر او هست و شامل همه اینها میشه. یکی از ویژگی هایی که شاهکارهای ادبی دارن و آثار ماندگار در تاریخ ادبیات جهان دارند، حضور یک زمان بیکران در اونهاست، زمانی پرکشش که مخاطب وقتی در مقابل اثر قرار میگیره از سطح حضور مادی یک جاییش خارج میشه و سیری در زمان داره. معمولا شاهکارها مخاطب خودشون رو از زمان کرانمند به زمان بیکرانه راهی میشن و اونها رو با خودشون به زمانهایی میبرند که اونها رو خارج میکنه از اون مکان و تغییر مکان هم باز دست زمان هست، یعنی از اون حیطه زمان و مکان تعریف شده و چارچوب مادی و زمینیشون خارج میکنه و اونها رو با خودش به زمانهایی میبره و به مکانهایی وارد میکنه که کرانمند نیست، بی کرانه است، بی انتهاست و همین بی انتهایی و همین گستردگی یکی از عوامل تأویل پذیری آثار ادبی و شاهکارهای ادبی است و اون در حقیقت گنگی ذاتی که در متن ادبیات وجود داره که برای مخاطب خودش رو موهوم و پیچیده ظاهر میکنه، باز بسیاری از اونها در دست همین اسطوره هایی است که در داخل شعر حضور دارن و خودشون رو در زمان گسترده میکنن. برای گسترده کردن زمان اساطیر بسیار کار آمدن و خود زمان اساطیری و قرار دادن مخاطب در یک زمان اساطیری یکی از عوامل این گسترش هست. درباره زمان اساطیری خب آثار متعددی وجود داره و حرفای زیادی زده شده که من حالا با استفاده از شعر خود حافظ در مورد اون روز ازل که حافظ عموماً تعداد زیادی از غزلهاش رو در اون فضا سروده است صحبت خواهم کرد. آثار زیادی از بسیاری از عرفانشناسان مثل هانری کوربن، یک کتاب فقط با عنوان من اند لایت اند تایم داره، غیر از کتاب من اند لایت هم چون داره، من اند تایم هم داره، انسان و زمان یکی از مهمترین در حقیقت مجموعه مقاله هایی است که جمع آوری شده. کتاب مقاله باورینگ داره باز در مورد زمان در عرفان، زمان در متون اساطیری، که درباره این گستردگی زمانی و ویژگی های اون به هر حال بحث کردم. من فکر میکنم که یکی از جذابیت های شعر حافظ در گروه همین زمان اساطیری است که حالا بهش خواهیم پرداخت. این زمان اساطیری که بیشترینه اون معطوف به روز ازل میشه، با حضور شخصیت های اسطوره‌ای مثل پیامبران حجت پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه و مخاطب عامی هم که اطلاعی در باب این زمان اساطیری نداره، بدون اینکه خودش بدونه، وقتی در برابر داستان آدم قرار میگیره و ماجرای هبوط رو میشنوه و ماجرای اون سیر در حقیقت کمالی که آدمی قرار طی بکنه و اون حرکت کمالی که حالا به قول نورتروپ رای حرکت یو شکل هست و اون رو تمام بکنه و در داستان آدم و ایوب و یونس و یوسف هم دیده میشه، حالا اگر فرصت بشه در مورد این شکل یویی که او میگه صحبت خواهم کرد، جلوه نخستینش و ازلیش رو شما در داستان آدم میبینید. نخستین پیامبری که حافظ به طور خاص بهش اشاره داره و در غزلهای متعددی درباره او صحبت کرد. این خیلی جالبه که متوجه میشیم که در حقیقت در میان پیامبران آدم از همه بیشتر مورد توجه حافظ هست. با اینکه میدونیم مثلا موسی در شعر سنایی، در شعر عطار و در شعر مولوی بیشترین بسامد حضور رو داره به جهت تجلی خداوند بر موسی و به جهت کلام خداوند و گفتگوی موسی با خداوند. موسی همیشه پیامبری بوده که بیش از دیگر پیامبران هم در قرآن حضور داره و هم در شعر عرفانی فارسی و ادبیات عرفانی ما، اما حضور آدم در دیوان حافظ از همه پیامبران بیشتر. در یک گردش خیلی سریع متوجه میشید که داستان آدم بیش از همه داستانهای پیامبران مورد توجه حافظ قرار گرفته. یکی از دلایل این توجه این است که شعر حافظ جنبه اسطوره‌ای خیلی قوی داره و بسیار این جانبش میچربه بر دیگر جوانب شعریش. او به داستان آدم توجه داره برای اینکه حافظ در پی پیدا کردن یک الگوی سرنمونی برای سرنوشت بشر هست. یکی از مباحثی که امروزه در مطالعه داستان پیامبران مورد توجه ساختارگرایان قرار گرفته این است که داستان پیامبران برای عارفان و برای رهروان و سالکان همواره الگو و سرنمون بوده و همه کسانی که تلاش میکنن تا در مسیر سفر حقیقی قرار بگیرن به دنبال الگویی میگردن که خودشون رو با اون یکی بکنن. یکی از متأخرین استاد دانشگاه آمریکا هست به نام استیون کیتس، اخیراً مطالعاتی در باب تجربه‌های دینی و تجربه‌های عرفانی انجام داده و در نتیجه مطالعاتش به این میرسه که عارفان عموماً کسانی هستند که داستان زندگی پیامبران را تکرار می‌کنند و این خیلی جالبه که شما تکرارهای داستان پیامبران رو به وضوح در زندگی عارفان می‌بینید. من جمله کسانی که این تکرارهای اساطیری در رویاهاش، اندیشه‌هاش و رفتارش فراوان هست، یکی روزبهان بغلی شیرازی است که هم شهری حافظ هم هست و حافظ در آفرینش اشعارش به آثار او توجه داشته. روزبهان کتابی داره که زندگی نامه شخصی او هست به نام کشف الاسرار و مکاشفات الانوار. وقتی این کتاب رو از ابتدا تا به انتها مطالعه بکنید متوجه میشید که در طول این کتاب روزبهان همه جا در پی این هست که همه رفتارهای رسول الله رو تکرار بکنه. از ابتدا از کودکی پیامبر آغاز میکنه و داستانی رو درباره خودش نقل میکنه، حتی هیچ اشاره‌ای به این که این داستان در زندگی مثلا پیامبر اسلام هم هست نمیکنه. اینکه مثلا در کودکی قلب او رو از جا در آوردن، شستشو دادن و دل او رو دوباره بر جای او گذاشتن، یکی از رویاهای روزبهان هست. اینکه باز در رویاها میبینه که کسی خطاب به او میکنه که ای روزبهان تو پیامبری، و بعد خب میگه من چگونه میتوانم پیامبر باشم که سلسله پیامبری به محمد خاتمه یافته است، و بعد سعی میکنه تا یعنی خود به خود و ناخودآگاه، چون تمام اینها رویاهای روزبهان هستن، همه اونها رو در عالم ناخودآگاهی تجربه میکنه. همه این تجربه هاش که یه مجموعه است که من حالا راجع به اون یه مقاله مفصلی نوشتم که زیر چاپ هست، حالا در خواهد آمد، میبینیم که سرنمونهایی در حقیقت و کهن نمونه هایی در زندگی پیامبران مییابد که میخواد اونها رو تکرار بکنه و به خودش نسبت بده. یکی از ویژگی هایی که شعر حافظ هم داره به نظر من همین است که داستان آدم برای او سرنمون ازلی است. او خودش رو یعنی حافظ رو با آدم یکی میگیره. سرنوشت آدم سرنوشت همه پیامبران است. اگر داستان یوسف رو هم نقد اسطوره‌ای بکنید میبینید که داستان یوسف هم باز داستان آدم است. همان گونه که آدم در بهشت خودش خطایی میکنه، هبوطی میکنه و یک سیری رو طی میکنه تا دوباره با توبه خودش بازگشتی رو داشته باشه، همین داستان رو برای یونس و برای یوسف هم میگه، همونی که نورتروپ رای با علامت یود ازش یاد میکنه. میگه همه قهرمانان داستانهای قهرمانی در یک حرکت یو شکل قرار میگه، در یک مرتبه داستان آغاز میشه، در یک معصومیتی بهشتی به علتی دلیلی گناهی عذابی، مثلا در داستان ایوب میبینیم که عذابها و شکنجه هایی که به او وارد میشه او رو دور میکنه از اون فضای معصومیت، به جدال و گرفتاری میندازه تا او هبوط میکنه و بعد دوباره مسیر رو طی میکنه تا به یک عروجی برسه، و کل ماجرای زندگی آدم همین نزول و همین صعود هست، همین در حقیقت فرود آمدن و دوباره بازخواستن و دوباره به معراج رفتن هست. کل داستانهای پیامبران هم همه در همین حرکت جای میگیره که در حقیقت یک حرکت اسطوره‌ای است. این حرکت اسطوره‌ای که فروید ازش یاد میکنه و او رو تعمیمش میده به داستانهای اسطوره‌های قدیم جهان رو ما دقیقاً میتونیم تو داستانهای پیامبران خودمون هم ببینیم. همین غزلی که قرائت کردم خدمتون در ابتدای جلسه یکی از غزلهایی است که داستان حضرت آدم در اون آمده. غزلهای دیگری دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. همه در خاطر دارید ابیات این غزل رو، ما میدونید که یکی از در حقیقت باز غزلیات عرشی حافظه که از اون روز ازل سخن میگه. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. باز اینجا حافظ خودش رو با آدم یکی میگیره. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. در غزل دیگری دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما، در خرابات مغان ما نیز هم منزل شویم، که این چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. داستان آدم داستان اساطیریه که جنبه های مختلف اون و موضوعات مختلف داستان آدم سخت مورد توجه حافظ قرار گرفته و به همه جنبه های اون به صورتی اساطیری توجه کرده و داستان زندگی خودش رو و همه انسان‌ها رو با داستان آدم رقم می‌زنه. جدال آدم و شیطان یکی از بحث‌های حافظ هست که در داستان آدم به عنوان یکی از پیامبران میاد. دام سخت است مگر یار شود لطف خدا، و نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. داستان حبوط شاید مهمترین بخش این روایت هست. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهش روزه دارالسلام رو. همونجور که آدم رها کرد اون روزه رو و اون بهش رو، ما هم باید چنین بکنیم. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیست بهشت ابد از دست بهشت. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. از نظر حافظ مسجد همون مکان ازلیست، همون جاییست که در ازل، در روز ازل، در بهشت برین حضور داره. مسجد بهشته و خرابات همین خراب آباده، همین دامگه حادثه است. این که پیر طریقت از مسجد به سوی میخانه میاد، همون انتخابی که پیر طریقت داره انتخاب آدم هست، آدمی که از بهش خود را به زمین میاندازه. و ماجرای زندگی انسان از نظر حافظ تکرار داستان آدم هست. از جمله وقایع مهمی که در روز ازل اتفاق میفته و حافظ سخت به اون توجه داره و این توجه رو خیلی کم در دیوان شاعران دیگه میبینیم، شاید به صورت تلمیحات خیلی نادری معمولا در شعر فارسی وجود داره، ولی در شعر حافظ با وجود تعداد کم ابیات و تعداد محدود غزل ها بسامد بالایی داره، ماجرای عهد الست هست. اون چه که در حقیقت در اون روزگار اتفاق افتاده، در روزگار ازل اتفاق افتاده، برای حافظ مهمه. یکی از بنمایه‌های اساطیری که حافظ به اون سخت توجه داره همون وفای روز ازل هست، همون که میان انسان و خدا برقرار میشه، همون الستو بربکم قالو بلاییست که آدمی در پاسخ خداوند، قالو بلاییست که آدمی در پاسخ الستو بربکم میگه. نگاه بکنید این بعضی ابیات من انتخاب کردم. عهد الست من همه با عشق شاه بود، و از شاه راه عمر بدین عهد بگذرم. دو تا واژه شاه رو میبینید در بیت وجود داره. موضوع اصلی عهد الست و واقعه الست که عشق ورزی، نمودار عشق ورزی به شاه هست، و اون چی که در این عالم میگذره و اون چی که در این عالم هست همه سفر است، و این عالم یک شاهراهه، راهیه که به شاه ختم میشه و در حقیقت نتیجه پیمان ازلیه که تا ابد بین او و بین شاه برقرار است. بیت بعدی از یک غزل دیگه. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. اون چه که در حقیقت روز الست اتفاق میفته همون شراب نوشیست که ساقی ازل به جام حافظ میریزه، و حافظ در مقام آدم و در مقام انسان از اون جام نوشیده. مقام عیش میسر نمیشود بیرنج، ولی به حکم بلا بسته اند حکم الست. اون چه که در حقیقت نتیجه این قرارداد و نتیجه این پیمان هست، بلاییست که نصیب آدم شده است. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که به پیمان کشی شهره شدم روز الست. باز در غزل دیگه. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چون این که حافظ ما مست باده ازل است. در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت، جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز. دقت بفرمایید، می‌بینید که در حقیقت همه حال حافظ و اون چه که میراث حافظ هست همه به اون عهد الست و به اون جام ازلی که نوشیده و در پیمان نخستینیه که با اون ساقی ازلی برقرار کرده است. و بعد از اون بار امانت که باز در اون مهمترین غزل عرشی حافظ آمده است، که بار امانتی است که آدمی از میان موجودات انتخاب میکنه و دیگران سرباز میزنن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. همین بیت که موجب شعرها و تفسیرهای بسیاری بر دیوان حافظ و دیگر آثار عرفانی شده، در متون ادبی گوناگون مثل کشف الاسرار میبودی، مثل مرصاد العباد نجم دایه و دیگر به تفسیر راجع به اون صحبت شده، یکی از مهمترین دغدغه های روزگار حافظ هست. و خود ترکیب بار امانت و لفظ امانت که در آیه قرآنی آمده است و عرضنا الامانة على السماوات والارض فابین ان یحملنها و فاشفقن منها و فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، لفظ امانت در تفسیرهای قرآن در اون سالها، در تفسیرهای عرفانی مثل کتاب کشف الاسرار و متون عرفانی بارها مورد توجه قرار گرفته و میراث اونها رو همه رو حافظ مطالعه کرده و از همه اونها در اینجا استفاده میکنه. در حقیقت حافظ در تلاش برای این که آدمی رو تعریف بکنه و به گمان من تلاش بسیار میکنه تا الگوی ازلی و یک کهن نمونه و سرنمونی و یک نمونه عالی برای خودش فراهم بکنه که خود او هم تعمیم زندگی هر یک از ما هست و هر یک از انسان‌هایی هست که مخاطب شعر او قرار می‌گیره. از جمله داستان‌هایی که در دیوان حافظ بهش اشاره شده، خب داستان حضرت یوسف هست. باز گفتم داستان یوسف خدمتون همون داستان آدم هست، تکرار همون داستان هست. داستان افتادن یوسف در چاه، در زندان که حافظ بهش اشاره کرده، هر دوی اونها، یعنی در چاه افتادن و به زندان افتادن، هر دو مثل هبوط آدم هست و میدونیم که هر دوی اونها در پی خطا یا خطای خودش یا خطای برادران هست. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. این لحظه ایه که یوسف ترک میکنه زندان رو و حالا قراره که به پادشاهی مصر برسه. در ابیات متعددی داستان یوسف مورد توجه حافظ قرار گرفته، به حاله های داستانی به صورت های مختلف توجه کرده، داستان یعقوب، فراق یوسف، در اون غزل مشهور یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احسان شود روز گلستان غم مخور و ابیات دیگری. و یکی از استفاده هایی که حافظ از یوسف میکنه و در البته بسیار از متون عرفانی دیگه مورد توجه قرار گرفته، زیبایی یوسف است. گفتند خلایق که توی یوسف ثانی، چون نیک بدیدم به حقیقت به هزانی، که معشوق رو در زیبایی باز به یوسف تعبیر میکنه. اما تعداد اشاره ها و قوت اشاره ها در این داستان به حد داستان آدم نیست. داستان موسی خب بدیهی است که حافظ که همه جهان رو مجلای ظهور حق میبینه و سر جام جم رو و جام جهان بین رو انعکاس روی محبوب و معشوق میدونه، داستان موسی باید سخت مورد توجه قرار بگیره و همه داستان موسی و تقریبا بگم تمام اشاراتی که حافظ به داستان موسی داره خلاصه میشه در همون وادی کوه طور و دیداری که او با خداوند داره. لمع البرق من الطور و آنست بهی فلعلی لک آت بشهاب قبسی، که توی یک بیت عربی از انتشار برقی از کوه طور میگه که او به سوی او میره و به اون متوجه میشه و آرزو میکنه که ای کاش تو با یک شهاب ثاقبی از پس اون بیایی. شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجا. ز آتش وادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی آنجا به امید قبس میآید. مددی گر به چراغی نکند آتش طور، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم. دقیق بفرمایید، همین در حقیقت تعبیری که مولانا در اون فضای وحدت آمیزی که با پیامبران داره و بارها در غزلهای خودش خود رو یوسف، من یوسفم، من عیسیم، من موسیم، به صورتهای مختلف در یک تعامل خیلی نزدیک با پیامبر و به جای او و در حضور او قرار میگیره، در شعر حافظ هم هست. همین بیت ها رو که بعضیش رو دقت بفرمایید ببینید، اصلا مثل اینکه او موساست. مددی گر به چراغی نکند آتش طور، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم؟ اینجا حافظ در جایگاه موسی قرار گرفت. همون که خدمتتون عرض کردم در ابتدای صحبتم، تلاش حافظ برای الگو سازی است و گاه بسیاری اوقات او خود پیامبر خود است و او به جای اون پیامبر و داستان ازلی او و داستان اسطوره او قرار میگه. در داستان موسی دیدار موسی و خداوند یک اسطوره است، یک واقعه ازلی است، یک واقعی است که همه شناسایان و رهروان آرزوی تکرار اون رو در باره خودشون داشتن. همه عارفان، همه پیامبران آرزوی دیدار داشتن. ما یک بنمایه ازلی رو که آرزوی دیدار هست و دیدار با خداوند هست داریم که به شکل اسطوره‌ای در داستان موسی ظهور میکنه. حافظ از اون بنمایه دیدار و از اسطوره موسی استفاده میکنه و خودش شخصیت اسطوره‌ای داستان میشه. با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچو موسی ارنیگوی به میقات بریم. حالا اینجا فاصله کمتره، بیشتره. در غزل قبلی میبینید که جای موسی قرار میگیره، اینجا همچو میاد که باز حالت تشبیه داره و خودش رو به موسی تشبیه میکنه. همونطور که در باره عیسی در بعضی از ابیات میبینیم که باز خودش رو یا مخاطبش رو عیساگون آرزو میکنه. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. باز در این بیت هم آرزوی حافظ این است که مخاطب شعرش و خودش و همه انسانها عیسوی خوش باشند، عیسوی دم باشند و به یاری فیض سروش ایزدی بتوانند آنچه را بکنند که از عیسی سرزده است. درباره عیسی هم به همین ترتیب که خدمتتون عرض کردم درباره موسی، یا آرزوی چون عیسی شدن هست یا چون عیسی حضور یافتن هست. مثلا این بیت رو دقت بفرمایید: جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت، عیسی دمی کجاست که احیای ما کند. یا در این بیت: گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو، که اشاره داره به همون جایگاه عیسی در فلک در مرتبه خورشید قرار داره. این نمونه ای از حضور پیامبران در دیوان حافظ. داده تعداد بیشتری از پیامبران نامشون در دیوان آمده، من به مهمترین اونها و به مهمترین حوادثی که داستانهای پیامبران در دیوان حافظ داشتن اشاره کردم که اینها نمودهای آشکار حضور اسطوره‌ای پیامبران در دیوان هست که در ابتدا خدمتون عرض کردم. دسته دیگری از این نمودها حضور پادشاهان هست که بعضی از اونها را من خدمتون میگم و اینکه حافظ از هر کدوم و چه بخش داستان اونها استفاده کرده. شاید مهمترین پادشاهی که در دیوان حافظ حضور پیدا کرده و سخت مورد علاقه حافظ بوده جام او، قطعا جمشید هست که داستانش رو در شاهنامه و متون حماسی و متون اسطوره‌ای خوندید و البته مهمترین ویژگی او داشتن جام هست که این جام جم یکی از مهمترین نمادهای اسطوره‌ای در شعر حافظ هست. ما اگر بخوایم جلوه‌های اساطیر رو در شعر حافظ بررسی کنیم، میتونیم در سه دسته اونها رو جای بدیم. یکی حضور شخصیت‌های اسطوره‌ای است که نمونه‌هایی رو گفتم و خواهم گفت. یک عده نمادهای اسطوره‌ای است، مثل نماد جام جم که تو همین غزل می‌بینید و در غزل‌های بعدی نمادی مثل آینه اسکندر و امثال اونها، و موقعیت‌های اسطوره‌ای که همون آفرینش می‌تونه یکیش باشه، حبوط آدمی یکی از اونها هست، دیدار خداوند یکی از اینهاست و اینا بنمایه‌ها و کهن نمونه‌هایی است که در دیوان حافظ وجود داره و البته اینها باز ظاهرتر و آشکارترن من در جلسه آینده به بخشی از این نمودها میپردازم که خیلی سخت به دست میان و خیلی دیریابترن و اون نماد و نمایش سیر و سلوک درونی عرفانی حافظ هست در چین و شکن زلف و موی یار، که در حقیقت نمایشی از اون هم نزول و هبوط و هم صعود و معراج هست که بعداً در دو تا نماد اسپیرال و مارپیچ و نماد دایره خدمتون عرض خواهم کرد با تحلیلی که بر همون بیت خواهم داشت که جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمن در خم زد، که یه سری فلسفه پشت این بیت وجود داره، فلسفه آفرینش، مراتب آفرینش از عقل اول تا عقل دهم و بعد مبانی بعدی و بعد اون دوباره باز آرزوی بازگشت و طی مراحلی که خدمتون عرض خواهم کرد. اینا در حقیقت نمودهای اسطوره‌ای که در شعر حافظ، من سعی میکنم تو این دو جلسه بهشون بپردازم که حالا امیدوارم که فرصت بشه. این جام جم و این جام جهانبین رو خب شما میدونید که نقش اسطوره‌ایش اونقدر هست که در ادبیات جهان و در فرهنگ‌های اسطوره جهان نمودهای متعددی داشته، مثل جام گرال مثلا در آیین مسیحیت که مقایسه‌ای هم بین جام جم و گرال مسیحی هم صورت گرفته. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. حالا در باب خود این گنبد مینا و نقش آسمانی اون و تعامل اون با چهره زمینی که عموماً یک ماندالایی رو میسازن با هم و شکل دایرگون آسمان و گنبدی آسمان که حافظ سخت مورد توجهش بوده و با در تقابلش من در بعضی از بیت‌ها به شما نشون خواهم داد که چگونه او این تصویر ماندالایی رو هم در حقیقت شکل میده. در یکی از نمادهای دیگه من از جام جم میگذرم چون خیلی راجع به اون صحبت کردن و مقالات متعددی هست، فکر نمی کنم که تازگی داشته باشه. میپردازم به یکی از نمادهایی که به نظرم بیش از همه حافظ، چون قبل از حافظ صنایع تمام این نمادها رو ساخته، هیچ کدوم از آن حافظ نیست، اما آینه اسکندری که در داستان اسکندر نامی نظامی آمده و خب البته آینه اسکندر بچه تاریخیش هم روشن هست و چه نمادینش و شکل نمادینش مال حافظ هست و توجهی که حافظ به این آینه داشته به جهت اینکه حافظ سخت متوجه دل و جام دل هست. من اون آینه را روزی به دست دارم سکندربار، اگر میگیرد این آتش زمانی بر نمیگیرد. آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. سکندر را نمیبخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. اینا ابیات نمونه هایی است که از آینه اسکندری در اونها سخن رفته. پیش از حافظ ما داستان آینه اسکندر رو و شکل نمادین آینه اسکندر رو در بیتی از خاقانی داریم. خاقانی از آینه دل استفاده میکنه و نه آینه اسکندر البته به شکلی که حافظ به کار میبره و به اسکندر اشاره میکنه. ساختم آینه دل، یافتم آب حیات، گرچه باور نایدت هم خضر و هم اسکندرم. این بیت از خاقانی است که در حقیقت توجه میکنه به همون آینه اسکندری و توجهی که او رو معادل دل قرار میده. خود آینه، آینه اسکندری و جام جم همه جا در دیوان حافظ رمز دل هست، دل پاک و صافی عارف هست که در غزلهای متعددی حافظ از اون سخن گفته. درباره خضر هم باز حافظ به طور خاص توجه داره. این جالبه، یکی از شاید بتونم بگم پربسامدترین نمادهای اسطوره‌ای در دیوان حافظ باز آب حیات هست و توجهی که او آب حیات داره به جهت نگاه اسطوره‌ای است که به ماجرای ازلی داره و اون جام شرابی که ساقی به آدمی خورانده است و نوشانده است. خیلی جالبه که من توی مجموعه نمادها سیر میکردم، بعضی نمادها رو که فکر میکردم ممکنه مثلا حافظ حتما استفاده کرده باشه اصلا استفاده نکرده بود و بعضی از نمادها رو می‌دیدم که به شکل فراوانی مورد توجهش قرار گرفته و مجموعه نمادهایی که مورد توجه حافظ قرار گرفته به نوعی همشون ما رو به داستان آفرینش آدم و اون روز ازل پیوند میدن، مثل همین آینه اسکندر، مثل آب حیات، مثل جام جم و امثال اون که باز حالا خدمتون خواهم گفت. از جمله چهره هایی که شکل اسطوره‌ای میگیرن در دیوان حافظ و شاید توجه مثلا به داستان اویس قرنی با همون بیت مشهور حافظ که سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست، بسیاری از چهره ها در تاریخ و فرهنگ ما توسط شاعران پیدا میشن و ظهور میکنن. من مثالش رو مثلا در کلاس‌های درسی معمولا ادریس رو میزنم. ادریس پیامبری است که هیچگاه در شعر فارسی مورد توجه قرار نگرفته، اما یک باره میبینید که صناعی او رو پیداش میکنه و از اون یه چهره اسطوره‌ای میسازه که نماد و نمونه و مثالی میشه برای مرگ پیش از مرگ. بمیره دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. هیچ کس پیش از صناعی در فرهنگ عرفانی ما توجه به ادریس و داستان او نداشته. همین بیت صناعی اما بعد از صناعی بارها و بارها در متون عرفانی تکرار شده و داستان ادریس شده داستان اسطوره‌ای. در حقیقت داستان اسطوره‌ای روایت مقدسه، مثل داستان ادریس، مثل داستان اویس قرنی، که از فرط تکرار مقدس میشه، از فرط تکرار ماندگار میشه و در اذهان جای میگیره و همه خودشون رو در آینه اون داستان گویی که میبینن، که یکی از اون داستانها که به گمان من موجب میشه که شخصیت اسطوره‌ای پیدا بکنه قهرمان شعری حافظ، همین بیت حافظ هست که درباره اویس سروده است که سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. و این نمونه های اسطوره سازی هست. ما یه سری اساطیر داریم که خب اسطوره های کهن هستن در فرهنگ ما، فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اسلامی ما، نمونه هایی از پیامبران، پادشاهان و امثال اونها. اما بسیاری از ادیبان، شاعران و هنرمندان ما خود اسطوره سازن و چهره های تاریخی رو تبدیل میکنن به چهره های اسطوره، که نمونش همین دو تایی که خدمتتون عرض کردم، ادریس و مثلا اویس قرنی، در شعر حافظ و شعر صناعی است. در شعر حافظ باز به عارفانی مثل حلاج و بایزید و امثال اونها هم اشاره رفته که من دیگه از اونها میگذرم و فقط یادآوری میکنم که در حقیقت عارفان هم بخشی از شخصیت هایی هستن که نقش اسطوره‌ای میگیرن. مثالش فقط این بیت رو در مورد منصور حلاج میخونم خدمتون، چون ابیات دیگر رو همه در حافظه دارید. چون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. ببینید در این بیت در حقیقت از منصور حلاج یک چهره اسطوره‌ای می‌سازه، همون که گفتان یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. داستان حلاج داستانی است که در تاریخ ما از قرن سوم هجری با ماجرای حلاج و بردار کشیدن و مسله کردن او وجود داشته. اما این که شاعری میاد و داستان حلاج رو، که البته تا زمان او بسیار تکرار شده و راجع به او بسیار گفتن و بسیار نوشتن، تبدیل میکنه به داستان همه کسانی که به دنبال مراد حقیقی هستند و به دنبال این هستند که به حقیقت ازلی برسند و همه کسانی که در این طریق هستند بردار خواهند را و پیشبینی است که حافظ درباره آنها میکنه، از منصور حلاج چهره چی میسازه؟ اسطوره‌ای میسازه. خب عشاق هم باز چهره اسطوره‌ای دارن در شعر حافظ، از میان اونها لیلی و مجنون شاید بیشترین بسامد رو داشته باشه، خیلی بیش از خسرو و شیرین و مهر و وفا و دیگران. و رابطه در حقیقت عاشقانه لیلی و مجنون کاملا یک رابطه عشق اسطوره‌ای و عشق ازلی است. در راه منزل لیلی که خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. باز دقت بفرمایید مخاطب خودش رو مجنون خطاب میکنه. تلاش حافظ برای اینه که در حقیقت خودش و مخاطبش همه نمونه هایی باشن برای تکرار اون نمونه ها و بنمایه هایی که او اونها رو مطرح میکنه. اما از مجموعه موقعیت های اسطوره‌ای که خدمتون عرض کردم در دیوان حافظ وجود داره و فراوان حافظ بهش توجه کرده، شاید یکی از اونها ماجرای کیمیاگری است. میدونید که خود کیمیاگری و اصلا خود لفظ کیمیا برای تبدیل در اذهان عامه عموم برای این است که خاک رو تبدیل به زر بکنه و همه کسانی که راجع به کیمیا مطالعه میکنن ابتدا گمان میکنن که یک عمل شیمیایی، چون لفظ کیمستری هم از همین است و مثلا یه عمل شیمیایی باید صورتی بگیره. در عرفان اما کیمیا همه جا به معنی دگرگونی حال و دگرگونی جان و دگرگونی دل عارف هست. یکی از بنمایه های کهن در فرهنگ عرفانی جهان، این نه فقط ایران، در عرفان جهان همین کیمیاگری است که مورد توجه هم روانشناسی قرار گرفته، روانشناسان به دانش کیمیاگری پرداختن، هم مورد توجه اسطوره شناسان قرار گرفته. شما در آثار مثلا میرچیا الیاده میبینید که راجع به کیمیاگری مینویسه، در آثار یونگ کتابی داره به عنوان روانشناسی و کیمیاگری میبینید که در مورد کیمیاگری مینویسه، هانری کوربن تعداد زیادی مقاله اصلا راجع به کیمیاگری مینویسه، او که متخصص عرفان اسلامی هست و کیمیاگران خصوصا قرن 12 و 13 رو معرفی میکنه و کسانی که در این مسیر کار کردن و امثال اینها. و کیمیاگری در حقیقت همون تبدل احوال، همون دگرگونی جان، همون از خاک و زمین به اوج و عروج رسیدن. حافظ بسیار متوجه اکسیر و متوجه کیمیاست و یکی از واژه های پر بسامد در دیوان او همین واژه کیمیاست که میتونیم از اون به عنوان نوزایی و تولد دوباره که یکی از بنمایه های اسطوره سیاد بکنیم. میدونید اون تولد دوباره یا ریبرت یکی از موقعیت های کهن نمونه ایست که در داستان های اسطوره تکرار میشه. شما این بنمایه تکرار شونده رو هم در عرفان دارید، همون بیتی که از سنایی خوندم براتون، بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهید، یا ابیات متعددی که مولانا و دیگران دارد، بمیرید بمیرید از این عشق چون مردید همه روح پذیرید و امثال اونها. حالا ببینید حافظ چنو نگاهی به این مسئله نوزایی و دگرگونی احوال داره. گدائی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. به حقیقت همه توانایی دگرگونی اکسیر و کیمیا رو مرهون گدائی در میخانه میدونه. خود میخانه رو حالا فرصت بشه انشالله مفصل‌تر براتون صحبت بکنم، اما یک مکان ازلی در نظر میگیریم در شعر حافظ. میخانه و میکده باز یک مکان ازلی است که آدمی از میان بهشت و میکده میکده رو انتخاب میکنه. فرشتگان در اون مسجد و در اون بهشت میمانند، اما آدمی به دست ساقی شراب مینوشه که او رو راهی میکده و راهی خراب آباد میکنه. ماندن در این میکده خب خود هنر آدم است و خود هنر انسان است. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ یا باز در این بیت، آنچه زر می شود از پرتوی آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. در ابیات متعدد من بعضیش رو اینجا پراکنده میخونم براتون. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کیم کیمیا و یه هستی قارون کند گدارا. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. یا باز در بیت دیگه، وفا مجوی ز کس ور سخن نمیشنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا میباش. دست از میس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. و تعداد زیاد جالب اینه که در یکی از اینها کیمیای سعادت رو میسازه. بسی پادشاهی کنم در گدایی، بیاموزمت کیمیای سعادت، که هم اشاره به کتاب غزالی داره و هم خوشبختی رو کیمیایی میدونه که در چنده خود او هست، در آستین داره و در ابیات خودش عرضه میکنه به مخاطبان خودش. اما یکی از بحث های خیلی جالب که اصلا مطرح نشده در مورد شعر حافظ، بحث نماد مکانی هست، نمادهای مکانی هست، مکانهای اسطوره‌ای در شعر حافظ هست که به گمانم یکی از تلاش‌های حافظ برای این که مکان ازلی و مکان مرکزی بسازه در شعرش معطوف خود شهر شیراز است. خب مفسران و شارحان بسیاری تلاش کردن تا اون غزل معروف اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را شهر بکنه و خیلی چیزها نوشتن، نمیدونم از هدیه سمرقند و بخارا و بخشش حافظ گفتن بگیرید تا حالا تفاسیر عرفانی. اما نکته ای که در این غزل خیلی جالبه و خیلی زود به چشم میخوره اینه که در این غزل شما پر واژه‌های مکانی دارید. خود همین بیت رو دقت بفرمایید، حالا من اگر لازم بشه خود غزل رو براتون باز کنم و بخونم، همین بیت اول شما از چهار سرزمین سخن میره، از شیراز، از هند، از سمرقند و از بخارا، و در طول غزل اگر دقت بفرمایید تعداد این جایگاه ها و جای مکان ها افزایش پیدا میکنه. من در یه توجهی که به مجموعه ابیات حافظ در مورد نماد مرکز داشتم و نماد مکان داشتم، به نظرم آمد که حافظ تلاش زیادی میکنه تا اسطوره مکانی شهر شیراز رو بسازه و شهر شیراز رو که سخت اون علاقمنده و جایگاه او هست و آرامگاه او هست رو تبدیل بکنه به مرکز عالم و مرکز هستی. به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش. این یکی از تلاش‌هایی است که حافظ می‌کنه. خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش، خداوند را نگه دار از زوالش. همین آرزویی که او برای بی‌زوالی شیراز می‌کنه نشان دهنده تلاشیه که او داره می‌کنه برای اینکه او رو ابدی گردانه. زرکن‌آباد ما صد لوحش الله که عمر خضر می‌بخشد زلالش، میان جعفرآباد و مصلا عبیرآمیز می‌آید شمالش. به گمانم میاد که حافظ خیلی تلاش میکنه تا مکانهای اسطوره‌ای رو که خدمتون هست هم در یک شکل تقابلی مسجد و میخانه قرار میگیره ازشون استفاده بکنه و اینها رو جمع ببنده در یک مکان یگانه، در یک مرکز وحدت آمیز، جایی که اینها کنار هم بنشینن، جایی که زاهد که آرزوی بهشت داره در کنار رندی قرار بگیره که آرزوی میخانه و قرار گرفتن در اون خراب آباد رو داره، و جمع آمدن اونها کاری است که حافظ در دیوان خودش انجام میده. حافظ خودش رنده، اما در بسیاری از غزلهاش هم میبینید که کاملا مثل یک عارف یگانه قرار میگیره که از بهشت به زمین افتاده و آرزوی بازگشت دوباره به بهشت رو داره، چیزی که رند ما ورای اون و غیر از اون رو هم طلب میکنه. رند همین عالم رو، همین جا رو، همین خراب آباد رو خوش میدانه، برای اینکه مجلای ظهور حقه، برای اینکه همین عالم هست که همه زیبایی ها در اون پدیدار آمدن. رند کسیه که این دنیا رو هم زیبا میبینه، زاهد فقط بهش رو زیبا میبینه، رند این دنیا رو زیبا میبینه. رند و زاهد دو چهره اسطوره‌ای هم در شعر حافظ، نماد و نمونه دو گونه بزرگ و دو دسته بزرگ از نوع نگرش به جهان و هستی هستن، نگاه زاهدانه و نگاه رندانه. نگاهی که نگاه آدم هست، نگاه آدمی که از بهش رانده میشه، نگاه رنده، و نگاه فرشتگی و نگاه ملائک نگاه زاهدانه است، در یک معصومیتی قرار میگیره. تمام تلاش حافظ برای این است که نشان دهد که فرشته عشق نداند که چیست. قصه مخوان. همه اون چه که در حقیقت در نگاه ازلی و اسطوره‌ای حافظ جمع آمده در تقابل این دوتا شخصیت و دوتا مکان و زمانی است که این رویدادها اتفاق افتاده و از همونجا دو دسته بزرگ زاهدان و دو دسته بزرگ انسانهای زمینی پیدا شدن. گاهی من فکر میکنم مثلا اون تصویر نقاشی میکلانج از افلاطون و ارسطو که انگشت افلاطون رو به بالا و از آن ارسطو رو به پایین هست، همون طبقه بندی دوگانه است که در هستی وجود داره و در شعر حافظ هم خودش رو نشون میده. نگاه افلاطونی همه چیز رو، همه خوبی ها رو در آسمان میبینه، در روحانیت میبینه و نگاه ارسطویی به زمین نظر میکنه و به خراب آبادی که دامگه حادثه آدمی شده است. اما برای حافظ این خراب آباد و این دامگاه خوش است. چرا؟ برای اینکه مجلای حقیقت است و این دو مکان، همین خراب آباد که خدمتتون عرض کردم و همون بهش، دو مکان اسطوره‌ای در شعر حافظ که حافظ یک نگاه در حقیقت ازلی نسبت به اونها داره و مرید و مراد و پیر حافظ و پیر طریقت و پیر مغان که انشالله هفته آینده راجع به اونها صحبت خواهم کرد در این مکانها و در این زمانها ظهور پیدا میکنن تا نمونه ها و الگوهایی باشن برای انسان هایی که مخاطبان حافظ قرار می گیرن و خوانندگان شعر او هستند و به طول تاریخ ادامه خواهند داشت.